کندوز هم مطالب هست.
در
پالیزی حتی البته برنامه های هفتگی هفت شرایش و تعلیمات ابتدایی هم پیشکش خواهد شد.
بله.
بال برنامه ای ساعت با تازه ترین اخبار جهان آغاز میکنیم که نجیب عزیز پیشکش میکنم.
تظاهرات ضد ژاپن به سرتاسر چین گسترش یافته است. رئیس جمهور پاکستان وارد هند شد. تعداد تلفات از آتش سوزی هتل در پاریس به 21 نفر بالا رفت. تفسیر اخبار. تظاهرات ضد ژاپن به سرتاسر چین گسترش یافته است. در حدود 2000 تن از چینایی ها امروز در شهر تیانجین این کشور علیه ژاپن دست به تظاهرات زدند. در حدود 10,000 تن در جاده های شهر شانگهای نیز سرازیر شدند. بعضی از تظاهر کنندگان بر کنسولگری و رستوران های ژاپنی بوتل و سنگ پرتاب نمودند. یکی از تظاهر کنندگان گفت: آنها با ما بدرفتاری نمودند و باید با تاریخشان مواجه شوند. یک مرد دیگر اظهار داشت: از حکومت ژاپن می خواهیم تا احساسات ما را درک کند. تظاهرات گسترده در شهر شرقی هانگژونی صورت گرفته است. تظاهر کنندگان چینایی ژاپن را متهم می کنند که تلاش دارد از جرایم جنگی خود چشم پوشی نماید. آنها همچنان با تلاش ژاپن جهت به دست آوردن عضویت دائمی در شورای امنیت ملل متحد مخالفت می کنند. این دومین بار است که تظاهرات ضد ژاپن در چین به خشونت مبدل می شود. پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان پس از 4 سال برای اولین بار وارد هند شد. وی توسط هلیکوپتر از شهر جیپور هند به زیارتگاه در اجمر انتقال داده می شود. انتظار می رود مشرف تا مسافرتش چندین بار با صدر اعظم هند منموهن سینگ ملاقات کند. قرار است رهبران دو کشور بر روز یکشنبه مسابقه کرکت میان هند و پاکستان را یک جا مشاهده نمایند. توقع می رود مشرف با نمایندگان ائتلاف عمده جدای طلبان کشمیر تحت اداره هند نیز ملاقات کند. مشرف برای آخرین بار در سال 2001 میلادی از هند دیدن نموده و جهت حل منازعات روی کشمیر با اتل بهاری واجپای صدر اعظم اسبق هند ملاقات کرد، ولی گفتگوی آنها بدون نتیجه پایان یافته بود. پلیس پاکستان جهت جلوگیری از راهپیمایی در شهر لاهور این کشور، شوهر بی‌نظیر بوتو آصف علی زرداری را با چند تن از دستیارانش بازداشت نموده است. پلیس گفت زرداری را دستگیر نکرده است و به زودی رها خواهد ساخت. زرداری که توسط ضمانت سال گذشته از حبس 8 ساله نجات یافت، پس از رهاییش برای اولین بار وارد کشور می شد که پلیس او را بازداشت کرده است. پلیس عراق میگوید شورشیان 3 عضو نیروهای امنیتی را امروز در کرکوک شهر شمالی عراق به هلاکت رساندند. یک مقام پلیس گفت افراد مسلح 1 تن از افراد پلیس و 2 سرباز را در حال به ضرب گلوله از پا درآوردند که آنها راهی وظیفه بودند. خبرگزاری فرانس پرس همچنان گزارش می‌دهد که 1 فرد پلیس و 1 عسکر گذشته طی 2 انفجار جداگانه در شمال بغداد کشته شدند. گفته می شود که تعداد تلفات در اثر آتش سوزی دیروزه در یک هتل در مرکز پاریس به 21 نفر بالا رفته است. پلیس می گوید جسد 1 زن امروز از میان خرابه های هتل پاریس اوپیرا کشف شد. در این هتل 6 منزله اکثر خانواده های مهاجرین به سر می بردند. پلیس تا کنون علت آتش سوزی در هتل را دریافت نکرده است. 10 طفل در جمله هلاک شدگانند. 11 طفل دیگر شدیداً زخمی شده اند. وزرای خارجه 25 عضو اتحادیه اروپا امروز در لوکسمبورگ با گفتگو روی مسائل شرق میانه به جلسه غیر رسمیشان ادامه می دهند. این وزرای خارجه روی روابط فعلی اسرائیل و فلسطینیان و جستجوی راه‌های حمایت از تلاش‌های صلح و مذاکرات میان اسرائیل و فلسطینیان بحث و مذاکره می‌کنند. به روز جمعه وزرای خارجه اتحادیه اروپا به گفته آنها دیکتاتوری دوامدار در روسیه سفید را محکوم کردند. آنها طی بیانیه‌ای گفتند بروکسل جهت آزاد ساختن جامعه روسیه سفید اقدامات کوتاه‌مدت و درازمدت اتخاذ خواهد کرد. پایان اخبار.
اخبار جهان را از نجیب عزیز شنیدید. ساعت 3:05 بعد از ظهر به وقت افغانستان. دوستان عزیز، من حفیظ آصفی و کمک تکنیکی امان میرزایی برنامه این ساعت رادیوی آزادی را گردانندگی می کنم و این مطالب را برایتان برگزیدم. اخبار داخل افغانستان: سفر وزیر زراعت افغانستان به ولایت کندز. جمعیت مسلمان امریکا نگران مسئله بازداشت دو دختر جوان مسلمان هستند. شوهر بنظیر بوتو صدراعظم سابق پاکستان و یک از رهبران پیپلز پارتی آن کشور تحت نظارت پلیس قرار گرفته است. برنامه هفتگی هفت شرش و برنامه تعلیمات ابتدایی نیز در اخیر این پروگرام به نشر می رسد. حال صفحه اساس اخبار داخل افغانستان را برایتان می خواند.
دومین مرحله تخریب کشترهای کوکنار در ولایت لغمان آغاز گردید و جنگلات پسته در ولایت سمنگان از سوی برخی مقامات دولتی به طور غیر قانونی قطع می شود. تفصیل اخبار: دومین مرحله تخریب کشترهای کوکنار در ولایت لغمان در شرق افغانستان آغاز گردید. مسئولان دولتی در ولایت لغمان اظهار داشتند که آنان این برنامه را روز گذشته آغاز نموده و عمدتاً در دو ولسوالی دولتشا و علی شنگ که کشت خشخاش تا هنوز هم در آن ادامه دارد به اجرا می‌گذارند. قرار بود در اواخر سال گذشته این برنامه از سوی دولت تطبیق گردد، اما به سبب برفباری‌های شدید و مسدود شدن برخی اسراها در ولایت لغمان این برنامه به تعویق افتاد. تا کنون مشخص نشده است که چه مقدار زمین‌های کشت خشخاش تحت پوشش این برنامه قرار خواهند گرفت. شماری از نمایندگان ولسوالی خلم ولایت بلخ در تلاشند تا در دیدار با مسئولین دولت مشکلات محیطیشان را مطرح نمایند. سید افضل، یکی از نمایندگان ولسوالی خلم، بر رادیوی آزادی گفت مردم در آنجا با مشکلات زیادی مواجهند و تا به حال تلاش‌های آنها برای حل مشکلات نتیجه‌ای نداشته است. وای در زمینه مشکلات مردم ولسوالی خلم گفت:
مردم ولسوالی خلم میخوان که ولسوالی خلم چون اکثر 4 سال به ولایت سمنگان سابقه تاریخی داره، بنابر بعضی از بندها از 2 سال یا 3 سال ولسوالی خلم مربوط ولایت بلخ شده. ولایت بلخ با داشتن 18 ولسوالی نمیتونه که از امورات اداری و معارف و غیره ولسوالی خلم ورسی. ولسوالی خلم باید به ولایت سمنگان کما فی سابق نسبت بعضی اشتراک آب داره، زمینی زراعتی الفشار داره، باید ملحق به ولایت سمنگان باشه.
سید افضل افزود در زمینه تعلیم و تربیه و کمبود مکاتب نیز در آن ولسوالی مشکلات وجود دارد که اگر به آن توجه نشود مشکلات زیادی را برای نسل آینده در آن ولسوالی به وجود خواهد آورد. برخی مقامات دولتی افغانستان جنگلات پسته را در سمنگان قطع کرده و چوب آن را انتقال می دهند. به گزارش خبرگزاری دولتی افغانستان باختر، این مطلب را نمایندگان ولایت سمنگان در یک دیدار با عبدالمین وزیر زراعت و مالداری افغانستان مطرح کرده و گفتند آنان شاهدند برخی مقامات دولتی جنگلات پسته را در منطقه رباتک سمنگان قطع کرده و برای فروش انتقال می دهند. سال گذشته نیز جنگلات ولایت کنر به طور غیر قانونی قطع و برای فروش به پاکستان انتقال می گردید. و امروز نرخ اسعار در مقابل پول افغانی به اساس گزارش صرافی سحر در کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی برابر است با 49 افغانی 20 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 63 افغانی 50 پول، 1 پوند استرلینگ 92 افغانی 60 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی، 10000 ریال ایرانی 55 افغانی 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 824 افغانی. پایان اخبار داخلی از استدیوی کابل.
اخبار داخل افغانستان را صفحه اساس شنیدید. وزیر زراعت افغانستان عبیدالله رامین روز جمعه سفر به ولایت کندز از ساعتی که با خطر تخریب توسط آب دریای آمو مواجه هستند دیدن نمود و وعده داد که به زودی بندهای آب کردن در برابر این خطر اعمال خواهد شد. وزیر زراعت افغانستان همچنان طی این سفرش در رابطه با تهیه آب آشیامیدنی و حفظ جنگلات ولایت کندز نیز صحبت نموده است که خبرنگار رادیوی آزادی نور محمد سهیم گزارش در این مورد تقدیم میکند.
وزارت زراعت افغانستان در نظر دارد تا در سالهای آینده جهت سرسبزی کشور قوریه‌های بزرگ نهال‌های مسمر و غیر مسمر را با نظرداشت توافق محیطی نهال‌ها در تمام ولایت افغانستان ایجاد نماید. این گفته را وزیر زراعت افغانستان عبیدالله رامین ضمن مصاحبه خود با رادیو آزادی در کندز ابراز داشت. آقای عبیدالله رامین روز جمعه 26 حمل ضمن مسافرت خود به کندز از ساحات در ولسوالی امام صاحب دیدن کردند که مشرف به تخریب توسط دریای آمو شدند. قرار معلوم دولت در نظر دارد تا جهت جلوگیری از ضرر بیشتر آب دریای آمو با همکاری مستقیم مردم کار اعمار بندهای آبگردان را در هفته آینده آغاز نماید. برای این منظور 5.2 میلیون دلار اختصاص شده است که از جمله 4 میلیون آن قرضه بانک انکشاف آسیایی می باشد. گفته می شود که از چندین سال به این طرف در سطح 4 ولایت شمال شرق و شمال غرب کشور یعنی کندز، تخار، بلخ و جوزجان که در مسیر دریا واقعند موازی 168,000 هکتار زمین را آب برده است. گفتنی است که در حال حاضر در سطح ولایت کندز دو مشکل اساسی وجود دارد. یکی این که جنگلات تا هنوز در تصرف اشخاص و افراد غیر مسئولند و حتی توسط آنها به صورت بیرحمانه قطع می شوند. مشکل دوم از مالداران بخصوص از مالداران دشت آبدان در شمال شهر کندز است که گفته می شود برای مواشیشان آب وجود ندارد و برای آب دادن مواشی فاصله های زیادی را می پیمایند. رادیو آزادی با استفاده از فرصت این دو مشکل موجود را در کندز با وزیر زراعت در میان گذاشته است. وی در ابتدا در مورد مشکل مالداران دشت آبدان چنین می گوید.
نه تنها در دشت آبدان بلکه من در سفری که از جوزجان و بخاطر از ولسوالی های مختلفش دیدن کردم و از مزار شریف و همچنان به سمنگان آمدم به خانم و به مرکز سمنگان اکثر انتقاضه های مردم چنین بوده. ساحاتی که الفجرهایی دارن آب نداره و پرابلم های بسیار عظیمی رو برای آب داره. در سمنگان مردم تیرادی زیادی از مردم آمده بودن و داد و فریاد می کشیدن که ما در اینجا آبی آشامیدنی نداریم. حتی یک چند از میسفیدا که قبلا هم حضور رئیس به جمهور رفته بودن و در اونجا یک پیداد از اعضای کابینه رئیس پیداد داده بود که ما مردم ببینین و صدا می کردن که ما تا 70 کیلومتر را برای آبی آشامیدنی میریم. این پرابلم در کندز هم هست و در نقاط دیگه افغانستان هم پرابلم های فراوانی بخاطر آب و در ساحات الفجر و در ساحات مالداری مردم افغانستان این پرابلم هست. شاید اگر وعده باتون که ما در کندز چنین کار را انجام میتوم و ای پیش از وقت خواد بود که تا هنوز ما سرمیره نکرده باشم.
هکذا وی در مورد حفظ جنگلات در پاسخ به سوال چنین گفت.
اما ما اشتراک مردم افغانستان آرزو داریم که برای حفظ جنگلات مردم خودشان سهم بگیرن و خود مردم باید بدانن با مردم توضیح شوه که قطع جنگل کشور ما را به یک کشور صحرایی تبدیل میکنه و محیط زیست ما را خراب میکنه. ما قانون جنگل تعریف کار گرفتیم و قانون جنگل قدرت به منظوری مقام دولت به زودی ها میرسه. در قانون جنگل بسیار نه تنها که قطع جنگلات اونجا بسیار واضح هست، حفظ جنگلات موضوعی بسیار مهم است و مهمتر از این دیگه ما ایجاد یا ساحات جنگلی جدیدی را باید در افغانستان وجود بیاریم و برای به وجود آوردن این ساحات جنگلی جدید در افغانستان از مؤسسات بین‌المللی همکاری را خواستیم و از خداوند میخواییم که توفیق بده بر ما بتانیم به این موفق شویم. حفظ جنگلات بر ما بسیار زیاد اهمیت داره و حفظ از او به معنای حفظ محیط زیست است. تخریب کردن جنگل، تخریب کردن محیط زیست مردم فقیر افغانستان است. ما جدا متوجه هستیم به قضیه.
تهیه کمبود آب آشامیدنی، قطع خودسرانه جنگلات و خطر تخریب اراضی توسط آب دریای آمو از مشکلات مردم ولایت کندز است که وزیر زراعت افغانستان عبیدالله رامین طی سفر بان پرداخته است.
معلومات مطمئن، دقیق و بی‌طرف را از رادیوی آزادی بشنوید. اخبار از ما، قضاوت از شما.
مهاجرین و جمعیت‌های مسلمان در ایالات متحده آمریکا با نگرانی تمام قضیه بازداشت دو دختر جوان مسلمان را که هر یک 16 سال عمر دارند و با اتهام بمب‌گذاری احتمالی در شهر نیویورک بازداشت شدند دنبال می‌نمایند. خانواده و همسرفان این دو دختر جوان گفتند که آنها با گروه‌های تروریستی ارتباط نداشته و دارای اعمال پسندیده بودند. تفصیل موضوع را غفور متین پیشکش می‌کند.
مهاجرین و جامعه مسلمانان در ایالات متحده آمریکا از بازداشت شدن دو دختر مسلمان به اتهام بمب‌گذاران احتمالی انتحاری در شهر نیویورک اظهار نگرانی کردند. یکی از این دو دختر از بنگلادش و دیگر از کشور گینی می باشد و هر دو 16 سال عمر دارند. در اوایل ماه جاری روزنامه نیویورک تایمز از قول مقامات دولتی نوشته بود. به اساس شواهد این دو نفر خطر و تهدیدی برای امنیت ایالات متحده آمریکا تلقی می شوند، زیرا آنها طرح یک بمب‌گذاری انتحاری را ریختند. دختر بنگلادشی در سال 1994 میلادی داخل ایالات متحده آمریکا شده است و سخنگوی خانواده این دختر به نام کرول که از علقه مسلمانان شمال آفریقا می باشد با آژانس خبری رویتر گفت.
Apparently when agents came to visit they saw essays she had written. And what I understand is that they misinterpreted them.
ظاهراً زمانی که گماشتگان برای ملاقات او آمدند، آنها دیدند که دخترک مقاله ها نوشته بود و آنها این مقاله ها را غلط و نادرست ترجمه و تعبیر کردند، در حالی که همه دوستان و خانواده دخترک گفتند که نام برده علیه تروریسم است و نیز علیه انتحار کردن. اما رابرت ناردوزا، یک سخنگوی قوای قضاییه در شهر نیویورک با آژانس رویتر گفت قضیه آنها کاملا مربوط به امور مهاجرت است و آنها به اعمال جنایی مواجه نمی باشند. مقامات آمریکایی می گویند یک از این دخترها به داخل شدن غیر قانونی در ایالات متحده آمریکا متهم است و دیگرش از اعتبار ویزاش بیشتر در ایالات متحده آمریکا اقامت کرده است. دوستان و همسنفان این دو دختر و نیز عده‌ای از مسلمانان ابراز نگرانی کردند و گفتند که چرا این دو نفر در افکار عامه و در بین مردم و تروریستان و بمب‌گذاران انتحاری نسبت داده شدند. جنس مولین، یکی از دوستان دخترکی که از کشور گینی است، میگوید.
She is so excellent. Like she is the sweetest girl I ever met. She's never thinking about doing no terrorist attack. She's never thinking about doing anything.
این دختر بسیار عالی و نازنین است و تا جایی که من میدانم این دخترک هیچگاه در فکر کدام عمل تروریستی نبوده و هیچگاه هم فکر نکرده کار نادرست انجام بدهد. وقتی که از قضیه شنیدم من نزدیک بود دیوانه شوم، زیرا او وقتی که 2 ساله بود اینجا آمده بود و حالا 16 ساله است. این مضحک و خنده آور است. ایالات متحده آمریکا از حمله 11 سپتامبر سال 2001 میلادی به این طرف یک تعداد زیاد مردم را به اتهام اعمال تروریستی بازداشت نموده. گروه‌های طرفدار حقوق بشر بازداشت‌های متهمین را برای سال‌های طولانی مورد انتقاد قرار دادند. ملا امام مسجد در شرق هارلم در شهر نیویورک نگرانی خود را در ارتباط با بازداشت این دو نفر چنین بیان کرد.
یعنی انا اعتقد ان البنتين دول مظلومين في وجودهم في المكان ده وهم يعني
من فکر می‌کنم که این دو دختر در این کشور قربانی شدند. هر کس می تواند قربانی باشد، زیرا این چنین کارها همیشه در ایالات متحده آمریکا با وقوع می پیوندد و بعد از حمله 11 سپتامبر ارتباط میان مسلمانان و آمریکایی ها خراب شده است. امیدوارم همه چیز پس درست شود. کارول، سخنگوی خانواده دخترک بنگلادشی، می گوید مجلس اجتماع دو دختر روز 11 ماه می تعیین گردیده است و ای همچنان گفت برای دو دختر بازداشت شده صرف هفته یک بار اجازه داده می شود از طریق تلفن موبایل با خانواده‌هایشان تماس بگیرند. با گزارش آژانس رویتر، فعالین مسلمان در نظر دارند به علت بازداشت این دو دختر به رسم اعتراض و تظاهرات بپردازند.
مطلب بود در رابطه با نگرانی جمعیت مسلمان در ایالات متحده آمریکا در مورد قضیه بازداشت دو دختر جوان مسلمان. دوستان عزیز، وال هم نظریات شماری از شهریان کابل را در مورد ایجاد پایگاه های دائمی نیروهای آمریکایی در افغانستان میشنویم.
ما محمد عزیز سکمنی هستم. اگر ما پیشینه تاریخ افغانستان که روابطش در رابطه با آمریکا در نظر بگیریم، فکر میکنم در زمان ظاهرشاه هم دولت آمریکا چنین تقاضایی را کرده بود. خب متاسفانه اون زمان دولت افغانستان نپذیرفت. من فکر میکنم که اون زمان باید میپذیرفت، نه در شرایط فعلی. در اون زمان ما میتونستیم مثل دولتی مثل دولت ژاپن داشته باشیم.
بله، بنده سید اصغر سکندری. آقای کرزی چند قبل در بیانات خود گفته بودین که ما همکاری بیشتر ایالات متحده آمریکا را خواهان هستیم که در بیشتر افغانستان. البته ما یه طور فکر میکنیم که شاید تو برای ملت و خاک افغانستان خود یک کمک میخواه. دیگه ما پیشنهاد زیرا مثبت ارزیابی میکنیم.
یک مطالب بسیار دقیق کار داره. دی نهفته باشه ما پارلمان داریم، در آینده انتخابات پارلمانی در آینده داریم و این مسئله با پارلمان مرتبط میگیره. چرا پارلمان نمایندگی از اقشار مختلف کشور میکنه؟ میگه به ارتباط ما شخصا نظر مثبت یا منفی داده نمیتونم. میگه دیگه رابطه فعلا پیش از وقت کنم نظر مثبت یا منفی.
نام من سید حسن خورم، وظیفه دارم در ملل متحد. یک نظر بسیار عالی است، به خاطر اینکه افغانستان کشور بسیار فقیر است و زیادتر از 3 دهه جنگ پشت سر گذاشتنده و اقتصاد و زیربناش اصلا پاشیده شده و اگر کمک ادامه پیدا کنه بر افغانستان در حیث بازسازی افغانستان کار خوبی است. چون به خاطر اینکه فعلا اردوی ملی ما مکمل و پای ساده نشده و ما ضرورت داریم به قوای خارجی که اینجا باشه و از مردم و منافع کشور ما دفاع کنه، یا نظر کسی را که مثال پیشنهاد کرده تایید میکنم.
چون یک ضرورت است فریق در جامعه ما باید باشه. به همکاری را ما همکاری خوب میبینیم، امید است که در اندام همراه ما همکاری کنن و قسمی که در جنگ های خانگی که ما دیدیم که وقتی که حکومت روسا سقوط کرد و دولت بدست مجاهدین آمد، در وقت امریکا اگر میخواست که افغانستان کمک کنه، افغانستان به این سرعت نمیرسید.
نظریات شماری از شهریان کابل را در مورد ایجاد پایگاه های دائمی نیروهای آمریکایی در افغانستان شنیدید. چند کشور جهان مرگ مریضان غیر قابل علاج و مریضانی که برای بهبودی زندگیشان امیدی نیست اجازه دادند. در فرانسه این موضوع وقتی در بین مردم مورد گفتگو و بحث قرار گرفت که یک جوان 22 ساله به اثر تصادم فلج کر و گنگ گردید و رئیس جمهور فرانسه مادرش را اجازه داد که به زندگی پسرش خاتمه دهد. تفسیر و جزئیات بیشتر این موضوع را در مطلبی از مقیم نایب می شنویم.
18 سال قبل خانم ادت دیرس تصمیم گرفت که برای پشتیبانی از قتل عاطفی در چوکات انجمن فرانسوی به نام عق مرگ باوقار کمپاین و یا تبلیغاتی را براه اندازد. او این آلات را واضحاً به خاطر دارد.
Je ne suis ni médecin, ni juriste, ni infirmière. Je suis musicienne, je suis pianiste.
من دکتر، وکیل مدافع و نرس نیستم، یک موسیقی دانم و از مدت 18 سال هم شامل انجمن ADMD یا انجمن دادن حق مرگ با وقار می باشم، زیرا من به مدت بسیار زیاد خدمت یک دوست خود را می کردم و این بسیار ناگوار بود. دکترش برایم می گفت که من هیچ چیز کرده نمی توانم.
در آن وقت اگر دکتران در مرگ مریض کمک می کردن، مورد تعقیب قرار می گرفتن. اما در هفته گذشته مجلس سنای فرانسه قانونی را تصویب نمود که مطابق آن به بعضی از مریضان غیر قابل علاج حق مرگ داده می شود. این قانون تصریح می نماید که در معالجه طبی کوشش های بدون دلیل توجیه ندارد. این قانون می گوید که مریضان غیر قابل علاج و آنانی که به بهبود مریضیشان امیدوار نیستند می توانند در مورد محدود ساختن و یا توقف تداویشان که برای ادامه زندگی آنان به کار برده می شود تصمیم بگیرند. همچنان مطابق این قانون دکتران می توانند از دواهای بیهوش کننده و مسکن درد با آن اده مریضان استفاده کنند که می خواهند تداویشان قطع شود و مرگ را بپذیرند. استفاده از این نوع دوا در مرگ مریضان کمک نموده یا طول عمرشان را کوتاه می سازد. دکتر برنارد هینا رئیس اتحادیه محلی دکتران در پاریس گفت این قانون برای دکتران امکان بهتر می دهد که در اکثر حالات در مرگ مریضان ناعلاج کمک نمایند.
Ça permet de prendre en compte un certain nombre de situations de fin de vie.
این قانون آنان را که در اثر مریضی بدون علاج در مراحل پایان زندگی قرار دارند و دکترانی را که عملاً با آن مواجهند در بر می‌گیرد.
با گفته خانم دیرس، معاون انجمن سالانه در حدود 1500 الی 2000 این موارد انجام داده می‌شود. او از این جهت که چرا مسئله کمک به مرگ مریضان ناعلاج قانونی نیست، ناراحت می‌باشد.
Cette loi n'est pas innovante. Elle ne répond pas du tout à la demande.
این قانون ابتکاری ندارد و پاسخگویی تمام خواستهای مریضان ناعلاج و آنانی که به بهبود مریضیشان کدام امید وجود ندارد نمی‌باشد. اگر مریضی تقاضای پایان بخشیدن به طور عملی کند، هنوز هم جواب به آن غیر قانونی می‌باشد.
بس و گفتگو روی قانون کمک به مریضان ناعلاج وقت دوباره آغاز گردید که وینسن هیومبر جوان 22 ساله در اثر تصادم فلج، کر و گنگه گردیده بود. او با کمک مادرش به زندگی خود پایان داد. نامبرده در سال 2002 به رئیس جمهور فرانسه شیراک نامه نوشت و در آن تقاضا کرد که به زندگیش پایان داده شود. رئیس جمهور پاسخ داد که او نمیتواند به تقاضای هیومبر جواب دهد. هیومبر و مادرش ماریا پلان پایان بخشیدن به زندگیش را برملا ساخته، در اواخر سال 2003 ماریا پسر خود را با یک تابلیت مسکن با حالت کما قرار داد و بعداً دکتران زندگی او را خاتمه دادند. ماریا به خاطر این امر به محکمه کشانیده شد و اما براحت گرفت. هلند اولین کشور در جهان بود که در سال 2001 در مورد این گونه زمینه سازی مرگ مریضان ناعلاج را اعلان کرد و آن را جرم ندانست. و بلژیم موضوع را یک سال بعد تعقیب نمود.
برنامه های رادیوی آزادی را با نظریات و پیشنهادات خود بهتر بسازید.
برای ما نامه بفرستید، فکس کنید.
در کابل به آدرس رادیوی آزادی، پست بکس شماره 1471، کابل، افغانستان.
در پراگ، RFERL، PO Box 441، پراگ، جمهوری چک.
در پشاور، رادیوی آزادی، پست بکس شماره 784، پشاور، پاکستان.
منتظر نامه های شما.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. ساعت 3:27 دقیقه بعد از ظهر و وقت افغانستان است. آصف علی زرداری، شوهر بنظیر بوتو، صدراعظم سابق پاکستان و یکی از رهبران پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان، صبح روز شنبه از دبی وارد لاهور گردیده و گفته می شود به محض ورود به این شهر تحت نظارت پلیس قرار گرفته است. آصف علی زرداری قبلا به اتهام اختلاس و فساد به 8 سال زندان محکوم گردیده بود. اینکه چرا اکنون مقامات پاکستانی او را تحت نظارت قرار دادند و گزارش گوش می دهیم که فریدون ابراهیمی فرستاده است.
آصف علی زرداری یکی از رهبران حزب مردم پاکستان و شوهر بنظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان صبح روز شنبه از دبی وارد لاهور گردید. قبل از ورود آقای زرداری، اعضای رهبری حزب مردم پاکستان تصویب کرده بودند که ضمن استقبال از آصف علی زرداری تظاهرات را با ضد حکومت پاکستان نیز راه اندازی خواهند کرد. اما پلیس پاکستان شمار زیاد از اعضای رهبری حزب مردم را بازداشت کرد تا از تظاهرات جلوگیری صورت گیرد. آصف علی زرداری، شوهر بنظیر بوتو، قبلا با اتهام فساد مدت 8 سال زندانی بود. گفته می شود که وی پس از ورود به لاهور تحت نظارت پلیس قرار گرفته است. زرداری صبح روز شنبه در میدان هوایی لاهور با خبرنگاران گفت: آصف علی زرداری می گوید که برایش اطلاع رسیده بود که وی در میدان هوایی لاهور گرفتار خواهد شد. وی همچنان می گوید که قبلا نیز زندانی بوده است و از دوباره زندانی شدن حراس ندارد. شمار زیاد افراد پلیس در اکثر جاده های شهر لاهور و در گرد و نواح رهایشگاه زرداری موظف شدند. چودری پرویز الهی، وزیر اعلی ایالت پنجاب، گفت که زرداری آزاد است و افراد پلیس مبنی بر تقاضای خود آصف علی زرداری و جهت حفاظت وی توظیف شدند.